رادیو آشنا صدای امریکا.
سلام شنوندگان گرامی، آواز ما را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. ساعت 9 شب به وقت واشنگتن، 6:30 صبح به وقت افغانستان شده. بخش خبر این ساعت را به امید اینکه روز خوش را آغاز نموده باشین با سرخط چند خبر آغاز میکنیم.
شمار قربانیان حمله انتحاری پکتیکا به 57 تن رسید. افغانستان ممنوعیت روی حملات شبانه را رفع کرده و در سال 2015 احتمال اثرگیری آن است. امکان تمدید ضرب الاجل به ایران در نیل به توافق با قدرت‌های جهان و ایالات متحده آمریکا به بردگان قبایل سنی عراق برای جنگ با تندروان سلاح خریداری می‌کند.
طالبان رها شده از زندان بگرام رهبری جنگ هلمند را به دوش دارند. گزارش بانک جهانی از گرم شدن سطح کره زمین گزارش می‌دهد. رئیس جمهور با ما می‌گوید بر علاوه مشکل برنامه هسته ایران، تمویل گروه‌های دهشت افغان از سوی آن کشور مسئله دیگر بحرانی است. گزارش‌هایی است که در این برنامه گنجانیده شده است. گزارش ورزشی و اوضاع جوی را نیز تقدیم شما می‌کنیم. با رادیو آشنا صدای آمریکا باشید. روی زمانی هستم و خبرها را با محمد احمدی تقدیم میکنم.
سلام و صبح بخیر شنونده های عزیز. شمار قربانیان حمله انتحاری که عصر یک شنبه ولسوالی یحیاخیل ولایت پکتیکا را تکان داد به 57 کشته و بیشتر از 60 مجروح رسید. ساعتی پس از این رویداد وزارت داخلی افغانستان از هلاکت 45 تن و مجروحیت 56 نفر خبر داده بود. اما مقام های محلی گفتند که 14 فردی که در این رویداد جراحت شدید برداشته بود در شفاخانه شرنه مرکز ولایت پکتیکا جان باخت و یک تن دیگر در کابل در شفاخانه شهید محمد داوود جان سپرد. ده‌ها تن دیگر که جراحات شدید و خفیف داشتند توسط هلیکوپتر برای تداوی به کابل انتقال داده شد. دفتر والی پکتیکا در خبرنامه‌ای گفت که وضعیت شماری از مجروحین وخیم است. رئیس جمهور محمد اشرف غنی و عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهوری افغانستان شام یک شنبه برای عیادت مجروحین این رویداد به شفاخانه شهید محمد داوود رفتند. بیشتر قربانیان این انفجار غیر نظامیانی بودند که برای تماشای مسابقه والیبال گرد هم آمده بودند. هیچ گروهی تا حال مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است و مشخص هم نیست که هدف حمله کننده انتحاری کی بود.
حکومت افغانستان خاموشانه ممنوعیت روی حملات شبانه توسط سربازان نیروهای خاص اردوی افغانستان را رفع کرده و انتظار می رود در سال 2015 آن حملات از سر گرفته شود. این مطلب را روزنامه نیویورک تایمز در شماره روز یکشنبه خود از قول مقامهای اردوی افغانستان و همچنان مقامهای ائتلاف نظامی تحت رهبری ایالات متحده نقل کرده است. حکومت تحت ریاست حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان حملات شبانه را که از سوی نیروهای خاص اردو انجام می‌شد منع کرده بود. ژیلا سمیعی با جزئیات بیشتر.
روزنامه نیویورک تایم گزارش داده است که جزتامهای نظامی نیروهای خاص اردوی افغانستان در نظر دارند حملات شبانه را در سال 2015 از سر گیرند و در بعض از آن حملات نیروی جزتامهای عملیات ویژه آمریکایی در نقش مشورتی نیز شامل خواهد بود. این خبر در زمان نشر شده است که براک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده در فرمان اجرایی به اردوی کشورش اجازه داده تا بعض عملیات‌های جنگی را در افغانستان در سال 2015 ادامه دهند. آن فرمان به یک نوع پشتیبانی هوایی اجازه می دهد که برای حملات شبانه در انجام موفقانه عملیات لازمی است. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان به طور اغلب در سال 2013 حملات شبانه را منع کرد. حملات شبانه از جمله مباحث جنجال برانگیز میان افغان هاست که آن را تجاوز به حریم شخصی شهروندان کشور می پندارند.
نیویورک تایمز از قول جنرال عبدالحمید یک جنرال اردو در کندهار نقل کرده است که گفته است حدود 200 سرباز نیروی خاص اردوی افغان به تازگی به کندهار منتقل شدند و فراگیری تکنیک های حملات شبانه را نیز آغاز کردند.
رادیو آشنا، آینه رویدادهای افغانستان و جهان.
ادامه خبرها. ایالات متحده و قدرت‌های دیگر جهان که مشغول مذاکره روی توافق هسته‌ای با ایران است، اکنون در صدد تمدید ضرب‌الاجلی هستند که موعد آن روز دوشنبه به پایان رسید. یک مقام ارشد ایالات متحده میگوید که جان کری وزیر خارجه آمریکا پیشنهاد کرده است که مدت ضرب‌الاجل برای محمد جواد ظریف همتای ایرانی وی تمدید شود. این پیشنهاد در ملاقات روز یکشنبه در وینا به عمل آمد. ایالات متحده و متحدین آن یعنی بریتانیا، چین، فرانسه، آلمان و روسیه به تلاش های خیش در نیل به توافقی ادامه می دهند که ایران را از توسعه سلاح هسته‌ای باز می دارد.
مقام های حکومت ایران یک زن بریتانیایی ایرانی تبار زندانی در ایران را با پرداخت وثیقه آزاد کرده است. خالد مفتون با شرح بیشتر این خبر.
غنچه قوامی زن 25 ساله است که به خاطر تلاشش به شرکت کردن در یک مسابقه والیبال مردان بین تیم‌های ایران و ایتالیا در تهران زندانی بود. طبق قانون ایران، زنان از شرکت در رویدادهای ورزشی مردان منع هستند. اعضای خانواده غنچه قوامی میگوید که او روز یکشنبه قبل از استیناف طلبیش به محکمه با پرداخت وثیقه آزاد شده است. به تاریخ 2 ماه نوامبر محکمه در تهران خانم قوامی را به 1 سال زندان به خاطر تبلیغات علیه نظام حاکم محکوم کرد. قرار گزارش خانم قوامی باید تا اعلام فیصله محکمه استیناف در مورد محکومیتش با خانواده‌اش در تهران باقی بماند.
ایالات متحده آمریکا میگوید که آن کشور در نظر دارد سلاح برای مردان قبایل سنی در عراق خریداری کند. این امر تلاش وسیع برای جلوگیری از پیشرفت تندروان گروه دولت اسلامی در عراق است. خالد مفتون با جزئیات بیشتر این خبر.
در سندی که برای کنگرس آماده شده است، وزارت دفاع ایالات متحده میگوید که خریداری آن سلاح بالغ بر 18 میلیون دلار خواهد بود. این پشتوانی بخشی از تقاضای وسیع‌تر 1.6 میلیارد دلاری برای آموزش نیروهای عراقی و کردی در جنگ با شورشانی است که ساحات وسیع از عراق و سوریه را تسخیر کردند. وزارت دفاع ایالات متحده گفته است که آن سلاح برای مردان قبایلی شامل 5000 اسلحه، 50 راکت انداز سرشانه‌ای یا RPG، 12000 بم دستی و 50 فیر مرمی آوان است. ایالات متحده صدها حمله هوایی را علیه تندروان گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه انجام داده است. در این حال این کشور بیش از 3000 مشاور را برای کمک به سربازان عراقی اعزام کرده است. اما آمریکا هیچ سربازی را در چوکات نیروی پیاده به عراق اعزام نکرده و قصد این کار را نیز ندارد.
رادیو آشنا، صدای آمریکا.
در ادامه خبرهای این ساعت، معاون رئیس جمهور کنیا کشتار 28 مسافر موتوربس توسط تندروان اسلامی را محکوم کرده گفت که اردوی آن کشور با کشتن بیش از 100 تندرو در سومالیا پاسخ داد. ویلیام روتو روز یکشنبه با صحبت در نشرات ملی کنیا گفت که کشورش هدف گروه های دهشت افغان بین المللی به شمول الشباب در سومالی است که مرتبط به گروه القاعده است. آقای روتو گفت نیروهای امنیتی کنیا از شهروندان به شمول یورش بر مساجد حراست خواهد کرد. در واکنش به حمله تندروان بر مسافرین موتوربس، نیروهای امنیتی کنیا بر کمپ الشباب در سومالیا جایی که حمله بر بس در حریزی شده بود حمله کردند.
کابینه اسرائیل روز یکشنبه مسوده قانونی را تصویب کرد که آن کشور را به حیث کشوری با مردم یهودی به طور قانونی تعریف می کند. این اقدام احتمالاً تنش‌های اسرائیل با شهروندان عرب اسرائیلی را شعله‌ور سازد. خالد مفتون با جزئیات بیشتر خبر.
این تصمیم که مناظره سختی را برا انداخته است، ممکن به فروپاشی حکومت ائتلافی شکننده بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل بیانجامد. این اقدام چندین هفته بعد از خشونت مرگبار بین یهودیان و عرب‌ها است و همچنین از سوی منتقدین تقبیح شده است. آنان گفتند این امر به وجهه دموکراتیک اسرائیل آسیب می‌رساند و در زمان نادرستی مثل وضعیت خشونت‌بار فعلی مطرح شده است. پارلمان اسرائیل روز چهارشنبه درباره مسوده این قانون رأی‌گیری خواهد کرد. اسرائیل همیشه خود را به حیث یک کشور یهودی تعریف کرده است، عبارتی که در اعلامیه استقلال سال 1948 میلادی آن گنجانیده شده است. قانون جدید در صدد آن است که این وضعیت در قانون اساسی اسرائیل تسجیل شود.
و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفت که وی برای همیشه رئیس جمهور کشورش باقی نخواهد ماند و مطابق قانون اساسی بعد از سال 2024 در این سمت نخواهد بود. این مطلب را آقای پوتین در مصاحبه با یک خبرگزاری روسی که روز یکشنبه پخش شد بیان کرد. خبرگزاری تاس از قول ولادیمیر پوتین نقل کرده که گفته است باقی ماندن او در ریاست جمهوری فراتر از سال 2024 برای کشور زیان آور خواهد بود و وی به آن نیاز ندارد. آقای پوتین 62 ساله فعالانه از سال 2000 میلادی که اولین بار به حیث رئیس جمهور انتخاب شد روسیه را رهبری کرده است. ولادیمیر پوتین گفت که بعد از 2 دوره ریاست جمهوری برای متابعت از قانون اساسی از قدرت کنار رفت، اما به حیث صدر اعظم در قدرت باقی مانده و دوباره در سال 2014 به حیث رئیس جمهور برای یک دوره 6 ساله انتخاب شد. آقای پوتین گفت که تصمیمش برای نامزدی پست ریاست جمهوری در دور چهارم در سال 2018 مربوط به قانون اساسی کشور و وضعیت وی می باشد. این بود این خبرهای این ساعت که تقدیم شما شد.
آگاهی لحظه به لحظه از جهان، تنها از نشرات رادیو آشنا صدای امریکا.
و حالا می پردازیم به گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. از 6 ماه به این سو در ولسوالی های سنگین، موساقلع، کجکی و نوزاد ولایت هلمند رویارویی میان نیروهای افغان و طالبان مسلح جریان دارد. مقامات امنیتی ولایت هلمند عوامل اصلی این ناامنی ها را آزاد شدن صدها زندانی از زندان بگرام می خواند. تفصیل بیشتر را در مورد از سی سرور امانی می شنوید.
جمعگل همت کماندان امنی ولایت هلمند میگوید که کوریشی یک تن از کماندانان طالب که در این اواخر از زندان بگرام رها شده بود، همراه با 3 تن از همکارانش در جریان عملیات در ولسوالی مرجع دوباره سوی نیروهای افغان دستگیر گردید. کماندان امنی ولایت هلمند از مسئولین عدلی و قضایی میخواهد که نباید این افراد به سادگی آزاد گردد.
از مجلسی افسر پا مجبور که داده شده دی پا مورید که باید جدی گرمونه پروسس پسو در مدیده قطعا تکرار نسته شده بیا هم پسو سوید در زندانی هم سپشت.
خواسته های جدی ما این است که در مقابل اینها اقدام جدی صورت گیرد و این پدیده نباید تکرار گردد که رها شدگان زندان ما دوباره در مقابل نیروهای ما بجنگد و باید که تمامی مجرومین به جزای اعمالشان برسد.
اعمال پس سزا رسید.
ساکنان این ولایت که از ادامه جنگ ها در ولایتشان خسته شده اند نیز از دولت می خواهد که در رهایی زندانیان طالب دقت بیشتر شود و در بدل آزادیشان تضمین گرفته شود.
حق خصوص چی دوی خوشکایی داویس خبرات سم تضمین واخی.
افرادی را که رها می نماید باید از آنان تضمین گرفته شود و اگر آنان دوباره با طالبان یک جامعه شود، ضمانت کنندگان آنان باید تحت تعقیب گرفته شود.
ما شاهد از هستیم که در بیشتر از 20 ولایت افغانستان ناامنی دوباره گسترش پیدا کرد و این نشان میده که طالبایی که دوباره از بند راه میشه اونا دوباره به صفوف مخالفین مسلح دولت میپیونده.
ساکنان و مقامات امنیتی ولایت هلمند در حال این نگرانی ها را مطرح میکند که چند قبل جنرال عبدالرزاق کماندان امنی ولایت قندهار اثرگذاری ناامنی در هلمند را بر ولایت قندهار ناگوار توصیف کرده بود. سید سرور امانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، قندهار.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
پیام رادیو آزادی بود که تقدیم شما شد. شما مطالب جالب رادیو آشنا را در صفحه فیسبوک رادیو آشنا که facebook.com/voadari دنبال میکنید و همچنان وبسایت صدای امریکا را که dari.voa.com می باشد. گزارشات و خبرهای تازه در آنجا برای شما تقدیم می شود. در ادامه خبرهای گزارش‌های این ساعت، یک گزارش تازه علمی منتشر شده از سوی بانک جهانی نشان می دهد که با گرم شدن سطح زمین، امواج گرمای حرارت و اقلیم شدیدی که در 100 سال یک بار دیده می شود، احتمالاً مبدل به شکل عادی اوضاعی جوی شود. این وضعیت هشدار می دهد که جهان در مسیر گرم شدن حرارت تا 2 درجه سانتیگراد بالاتر از سطح قبلی آن می باشد. در همین حال تحلیلگران می گویند در آن زمان برگشت به حالت عادی امری ناممکن خواهد بود. روزینه اسکرابل خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش دارد که تفصیل آن را تقدیم شما می کنم. این سومین گزارش بانک جهانی است که تحت نام کاهش حرارت و مقابله با اقلیم جدید به نشر رسیده است. ریشل کیت، معاون و نماینده ویژه این بانک در بخش اقلیم میگوید که آلودگی از سوخت‌های فسیلی که به جو زمین در بیش از 3 دهه گذشته افزوده است، تا وسط قرن جاری افزایش حرارت 1.5 سانتیگراد درجه را نشان می‌دهد.
That means that there's very little we can do about that.
او میگوید این بدان معناست که ما در این مورد اندک کار کرده می توانیم و از این رو ما باید این اوضاع را پذیرا بوده و برای پذیرش آن آماده باشیم. افزایش درجه حرارت 1.5 سانتیگراد اثرات عمیق را بر فرصت‌های توسعه کشورها در سراسر جهان خواهد داشت. این گزارش بانک جهانی بر 3 منطقه امریکای لاتین، کشورهای غرب بالقان و کشورهای مرکزی آسیا و شرق میانه تمرکز کرده است. تهدید حرارت بیش از حد امر مشترک برای این کشورها است. کیت میگوید این یافته پیش بینی میکند که امریکای لاتین از سبب گرمی هوا با اقتصاد آسیب پذیر روبرو خواهد شد.
So for example in agricultural productivity
او میگوید به طور مثال تولیدات زراعتی، کاهش 70% روغن سویابین و کاهش 50% در تولیدات گندم تا سال 2050 دیده خواهد شد. از نگاه ساختار اقتصادی طوری که در حال حاضر برازیل به پیش می رود، این کشور با اثرات بسیار مخرب روبرو خواهد شد. اما در نقاط دیگر جهان گرم شدن هوا منابع آبی را متاثر خواهد کرد. که اشاره به کشورهای آسیای مرکزی و کشورهای غرب بالقان کرده می گوید که ذوب سریع یخچالهای طبیعی باعث افزایش سیلاب شده و تغییرات در مقدار جریان آب دسترسی به آب را در ماه‌های تابستان برای نیاز محصولات کاهش می دهد. او می گوید این امر خود در تولیدات زراعتی، معیشت روستایی، در زندگی شهری و در واقع در امنیت کل منطقه تاثیرگذار خواهد بود. همچنان یافته های این گزارش نشان می دهد که ذخایر آبی کشورهای شرق میانه و شمال افریقا در معرض خطر قرار خواهد گرفت. کیت می گوید برخی نقاط این مناطق با کاهش 40% بارانهای موسمی تا سال 2040 روبرو خواهد شد.
Now what that means is you'll have extreme heat.
او میگوید بدان معناست شهرهای این مناطق شاهد گرمی شدید خواهد بود. اثرات شدید گرمی هوا سیستم زراعت را از بین خواهد برد. بنان مردم از ناحیه غذا سخت متضرر خواهند شد و این امر باعث مشکلات بیشتر مردم خواهد شد که از قبل با مشکلات آب روبرو اند. این مقام بانک جهانی همچنان علاوه می کند که جهان نمی تواند ادامه مسیر فعلی بدون کنترل و افزایش تولیدات گازهای گلخانه‌ای را بگیرد. عادی‌سازی اوضاع نیاز به اراده های سیاسی دارد، چیزی که این نماینده بانک جهانی می خواهد آن را در نشستی که در آن 200 کشور جهان در لیمای پرو گرد هم می آیند و بحث گیرد. نمایندگان کشورها امیدوارند تا یک توافق جدید پیرامون اقلیم به امضا برسد.
رادیو آشنا 100.5 FM.
تیم ملی شطرنج افغانستان در مسابقات سازمان کشورهای اسلامی که در امارات متحده عربی برگزار شده بود در بین 22 کشور اسلامی در جایگاه 10 قرار گرفت. خسرو فرزاد عضو تیم ملی شطرنج افغانستان که در این مسابقات شرکت کرده بود در مصاحبه اختصاصی با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که دستاورد اعضای تیم ملی شطرنج برای افغانستان فوق العاده بوده است.
مسابقاتی که ما دعوت شده بودیم اسلامی کلچر چمپیونشیپ شهر شارجه کشور امارات بود، تا این 9 راوند برگزار شد. به سیستم سی وی سی انفرادی بود، از 22 کشور اشتراک کننده ها بودند که خوشبختانه عملکرد بالایی را تیم افغانستان انجام داد، تقدیر شدند. در کل 9 راوند بازی 4.5 امتیاز گرفتیم که 50% مجموع نمرات را پوره کردیم. ما هیچگاه قابل باور به دنیای شطرنج نبود، چون طبعا شما گاه هستیم که افغانستان دور بود از شطرنج و موقعیت بین المللی اونقدر دست بالایی نداشت.
تیم ملی شطرنج افغانستان در حال به این دستاورد نائل شده است که امکانات لازم برای شطرنج بازان افغانستان فراهم نشده است. آقای فرزاد میگوید در صورت فراهم آوری کمک به این سپورت، تیم ملی شطرنج افغانستان در 2 سال آینده دستاورد قابل ملاحظه ای را در منطقه به دست خواهد آورد.
تو 5 سال میگن من 2 سال میل میکنم اگر کار کنن زیربنای شطرنج درست بسازن، هم در بخش جوانان، نوجوانان، بانوان، تیم ملی افغانستان در سطح بالای رقابت خواهد کرد که در بهترین تضمین میکنم در 2 سال آینده زیاد نه، ولی به شرطی که کار کنن، توجه کنن، زیربنای شطرنج بسازن. شطرنج باید به شکل علمیش تدریس و به شکل علمیش باید در مکاتب در کوهنتونه ها مضمون ایجاد شد و مثل که در تمام روز افغانستان در تمام ممالک بیرون افغانستان شدرن تدریس میشه، رشته شدرن دارن.
در روزهای گذشته تیم‌های ملی شطرنج افغانستان در مسابقات سازمان کشورهای اسلامی بر عراق، امارات متحده عربی، مصر و بحرین پیروز شد و در مسابقات جمعه شب با لبنان مساوی شد. ولی آقای فرزاد گفت که در مسابقه دیروزی او با فری ماستر شطرنج اردنی نتیجه منفی داشت. به همین شکل احمد تمیم مهرات، بازیکن تیم ملی شطرنج افغانستان که در این مسابقات اشتراک کرده بود، در مسابقات دیروز نیز بر حریفش از امارات متحده عربی مغلوب شد. این مسابقات از تاریخ 14 الا 24 ماه نوامبر در کشور امارات متحده عرب برگزار شد و تیم ملی شطرنج افغانستان قرار است صبح امروز به کابل برگردد. این هم پیشگویی آب و هوای چند شهر و ولایت افغانستان در 24 ساعت آینده به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 16، پایین ترین 2، آسمان ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 20، پایین ترین 6، آسمان قسمن ابری. قندهار بلندترین درجه حرارت 22، پایین ترین 8، آسمان صاف. غزنی بلندترین درجه حرارت 12، پایین ترین منفی 1، بارندگی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 14، پایین ترین 6، آسمان قسمن ابری. بامیان بلندترین درجه حرارت 8، پایین ترین منفی 4، آسمان قسمن ابری. بغلان بلندترین درجه حرارت 17، پایین ترین 4، آسمان قسمن ابری. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 24، پایین ترین 9، آسمان قسمن ابری. لغمان بلندترین درجه حرارت 23، پایین ترین 8، آسمان قسمن ابری. قندوز بلندترین درجه حرارت 15، پایین ترین 6، آسمان قسمن ابری. و در شهر واشنگتن دی سی امریکا بلندترین درجه حرارت 13، پایین ترین 10، آسمان ابری.
رادیو آشنا، هفت شام تا هفت صبح، 100.5 FM.
و در آخرین گزارش این ساعت، قبل از فرارسیدن ضرب الاجل توافق میان گروه 5+1 با ایران، براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده به یک شبکه خبری تلویزیونی آمریکایی گفته است که نمیتواند از قبل در مورد احتمال توافق با تهران سخن گوید. آقای اوباما همچنان گفته است که حتی اگر مشکل برنامه هسته‌ای تهران حل گردد، مشکل دیگر ایالات متحده با ایران تمویل فعالیت‌های دهشت افغانی در منطقه توسط آن کشور است. اسوشیتد پرس در مورد گزارش دارد که برگردان آن را خالد مفتون تقدیم می‌کند.
فقط چند روز قبل از خاتمه یافتن ضرب الاجل برای رسیدن توافق میان ایران و کشورهای 5+1، باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده گفت هنوز وقت است تا گفت که آیا توافق صورت خواهد گرفت یا خیر. رئیس جمهور امریکا در مصاحبه با تلویزیون ABC امریکا گفت که هنوز قبل از وقت است تا در مورد توافق سخن گفت.
And the gaps are still significant.
او میگوید اختلاف نظرها هنوز هم قابل ملاحظه است. فکر میکنم آنچه را که انجام میدهیم این است که دیده شود در آخر هفته چه اتفاق میافتد. آقای اوباما همچنین گفت که در پهلوی برنامه استعیه ایران، مشکل دیگر ایالات متحده با آن کشور تمویل مالی دهشت افغانان توسط ایران است. او میگوید ما شاید به زودی فعالیت های نظامی را با ایران هماهنگ نکنیم، زیرا حتی اگر مشکل استعیه با ایران حل گردد، مشکل دیگر تمویل فعالیت های دهشت افغانی در منطقه توسط ایران است. ما هنوز هم مشکلات دیگر در مورد طرز دید آن کشور با دوستان ما مثل اسرائیل داریم. ایالات متحده به حمایت روسیه، چین، بریتانیا، فرانسه و جرمنی تلاش دارند تا با ایران در مورد برنامه استعیه آن کشور به توافق برسند و از این طریق از احتمال دسترسی ایران به سلاح استعیه جلوگیری شود. ولی ایران همواره گفته است که در صدد دسترسی به سلاح استعیه نیست، ولی آن کشور به دلیل در مورد برنامه استعیه‌اش مذاکره می کند تا تعذیرات اقتصادی بالای آن کشور کاهش یابد، تعذیراتی که به دلیل مناقشه برنامه استعیه جمهوری اسلامی وضع شده است. در این حال بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل به روز یکشنبه گفت که قبل از بین بردن توانایی ایران برای ساخت بم هسته‌ای، مسئله عمده رفع تعزیرات علیه ایران نیست.
I think the key principle is this: don't dismantle sanctions.
آقای نتانیاهو میگوید فکر میکنم که مسئله عمده این است که قبل از بین بردن توانایی ایران برای ساخت بم هسته‌ای تعزیرات را از بین نبرید. در چندین سال گذشته کشورهای غربی در رأس ایالات متحده ادعا کردند که ایران تلاش دارد تا به سلاح هسته‌ای دست یابد. ادعایی که همواره از سوی ایران رد شده و گفته است که برنامه هسته‌ای آن کشور فقط به مقاصد صلح‌آمیز است.
بیایید از جهان آگاه شویم. facebook.com/voadari darivoa.com و رادیو آشنا صدای امریکا 100.5 FM.
فشرده خبرها را یک بار دیگر می شنوید. شمار قربانیان حمله انتحاری که عصر یکشنبه ولسوالی یحیی‌خیل ولایت پکتیکا را تکان داد به 57 کشته و بیشتر از 60 مجروح رسید. ساعت پس از این رویداد وزارت داخلی افغانستان از هلاکت 45 تن و مجروح شدن 56 نفر خبر داده بود. حکومت افغانستان خاموشانه ممنوعیت روی حملات شبانه توسط سربازان نیروهای خاص اردوی افغانستان را رفع کرده است و انتظار می رود از سال 2015 آن حملات از سر گرفته شود. این مطلب را روزنامه نیویورک تایمز در شماره روز یکشنبه خود از قول مقام‌های اردوی افغانستان و همچنین مقام‌های ائتلاف نظامی تحت رهبری ایالات متحده نقل کرده است. حکومت تحت ریاست حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان حملات شبانه را که از سوی نیروهای خاص اردو انجام می‌شد منع کرده بود. نیویورک تایمز گزارش داده است که جزءتام‌های نظامی نیروهای خاص اردوی افغانستان در نظر دارند حملات شبانه را در سال 2015 اثر گیرند و در بعضی از آن حملات نیروی جزءتام‌های عملیاتی ویژه آمریکایی در نقش مشورتی نیز شامل خواهند. ایالات متحده و قدرت‌های دیگر جهان که مشغول مذاکره روی توافق هسته‌ای با ایران است، اکنون در صدد تمدید ضرب‌الاجلی هستند که موعد آن روز دوشنبه به پایان رسید. یک مقام ارشد ایالات متحده می‌گوید که جان کری وزیر خارجه آمریکا پیشنهاد کرده است که مدت ضرب‌الاجل برای محمد جواد ظریف همتای ایرانی وی تمدید شود. این پیشنهاد در ملاقات روز یکشنبه در وینا به عمل آمد. مقام‌های حکومتی ایران یک زن بریتانیایی ایرانی تبار زندانی در ایران را با پرداخت وثیقه آزاد کرده است. غنچه قوامی زن 25 ساله است که به خاطر تلاشش به شرکت کردن در یک مسابقه والیبال مردان بین تیم‌های ایران و ایتالیا در تهران زندانی بود. طبق قانون ایران زنان از شرکت در رویدادهای ورزشی مردان منع هستند. ایالات متحده آمریکا میگوید که آن کشور در نظر دارد سلاح برای مردان قبایلی سنی در عراق خریداری کند. این امر تلاش وسیع برای جلوگیری از پیشرفت تندروان گروه دولت اسلامی در عراق است. در سندی که برای کانگرس آماده شده است، وزارت دفاع آمریکا میگوید که خریداری آن سلاح بالغ بر 18 میلیون دلار خواهد بود. معاون رئیس جمهور کنیا کشتار 28 مسافر موتر بس توسط تندروان اسلامی را محکوم کرده گفت که اردوی آن کشور با کشتن بیش از 100 تندرو در سومالیا پاسخ داد. کابینه اسرائیل روز یکشنبه مسوده قانونی را تصویب کرد که آن کشور را به حیث کشوری با مردم یهودی به طور قانونی تعریف می کند. این اقدام احتمالاً تنش‌های اسرائیل با شهروندان عرب اسرائیلی را شعله‌ور سازد. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفت که وی برای همیشه رئیس جمهور کشورش باقی نخواهد ماند و مطابق قانون اساسی بعد از سال 2024 در آن سمت نخواهد بود. این مطلب را آقای پوتین در مصاحبه با یک خبرگزاری روسی که یکشنبه پخش شد بیان کرد. خبرگزاری تاس از قول ولادیمیر پوتین نقل کرده که گفته است باقی ماندن وی در رئیس جمهوری فراتر از سال 2024 برای کشور زیان‌آور خواهد بود که وی به آن نیاز ندارد.
Thank you.
شنوندگان محترم، برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا در دقایق اخیر خود رسید. امید که داشته های ما مورد توجه شما قرار گرفته باشد. در این حال شما می توانید که مطالب رادیو آشنا را از طریق وبسایت و فیسبوک صدای آمریکا دنبال نمایید. تماشای تلویزیون آشنا را نیز همه روز فراموش نکنید و تعقیب برنامه های رادیو آشنا، برنامه های رادیو آزادی در عین موج تا هفته شام نشرات دارد. تا هفته شام که ما دوباره در خدمت شما قرار می گیریم، روز خوش را برای تک تک شما آرزومند هستیم.